اگر فکر میکنید وابستگی های شدید دارید و با رفتن آدم ها تمام زندگی شما نابود میشه و یا آدم ها قدر محبت های شما رو نمیدونند اما شما همچنان به مهربونی ادامه میدید، این بحث برای شماست. اگه نتونید مهربونی رو در زندگیتون درست مدیریت کنید، زندگی و روابط از شما یک زخمی، یک تنها و افسرده و آسیب پذیر خواهد ساخت. همه دنیا و آدمهاش الزاماً تلخ و خائن نیستند و شاید در پس روان شما تمایل به این تلخی ها رشد کرده باشه. تو این اپیزود از جافکری برای برون رفت شما از این جاده بحرانی حرفای مهمی داریم. اینجا جافکریه. خوش اومدید. مهاجرت در کنار تجربه احساسات جدید و شروع دوباره مثل تمام تصمیمات مهم زندگی چالش هایی را هم به همراه داره، مثل زندگی با زبان جدید، پیدا کردن دوست و شریک عاطفی، دوری از خانواده و غیره که گذر از این چالش ها قطعاً با حضور یک همراه متخصص و امن راحت تره و با موفقیت همراهه. درون یک پلتفرم روان درمانی آنلاین مختص مهاجرهای فارسی زبانه که دکترها و متخصصینش در زمینه‌های مختلف فردی، زوج و کودک در محیطی امن به مهاجرها مشاوره میدن. متخصصین و دکترهای درون با تکیه بر علم روز به مهاجرهایی که دور از کشورشون هستن کمک میکنن تا از زخمهای گذشته و چالشهای جدید زندگی به بهترین شکل عبور کنن و حال درونی بهتر و در نتیجه آینده روشن‌تری رو تجربه کنن. آدرس اینستاگرام و وبسایت درون رو میتونید تو کپشن اپیزود پیدا کنید. سوی جان سلام، خوش اومدین دوباره به جافکری.
سلام امیر جان، خیلی خوشحالم که در جافکری یه فرصت دیگه هست که ما بحث تازه‌ای رو باز کنیم. امیدوارم که این بحث تازه ما بتونه رنج کهنه مردم رو به شفا نزدیک.
منم امیدوارم. تا الان که خیلی مسیر جالبی رو با هم دیگه پیش رفتیم، با تعجب اینکه یک اشاره به این موضوع این اپیزود هم کردیم تو اواخر اپیزود قبلی، کنجکاوم بدونم که ما دست اصلی ها رو چجوری قراره برای آدم ها شرح بدیم.
ببین، ما به یک نسلی برمیخوریم که عموماً دو خانم ها این بیشتره، چون شاید انتظارات اجتماعی از اونها بالاتره. البته تروماهاش هم من بررسی خواهم کرد که چه تروماهای این کار رو میکنه، ولی ما به یک نسلی رو برو هستیم که معتقدن دستشون نمک نداره و فکر میکنم ما به هر کی خوبی کردیم به ما چی جواب داده، به ما چه اتفاقی رو انداخته. که اینا عموماً کسی هستن که میگن ما دستمونم عسل کردیم تو آرنج کردیم تو حلق طرف، آخرش هم دست ما رو گاز گرفت و جای دندونو رو همیشه نشون میدن و اثبات میکنن که جهان جای مناسبی برای خوبی کردن نیست. ولی عمیق که نگاه کنیم، ما 4 تا مرحله بحث داریم میکنیم. معصوم رو بحث کردیم که گفتیم که نگاه به جهانی که بهشت رو میخواد بسازه. یتیم رو بحث کردیم که سقوط کرده در جهنم ولی میخواد خودش از شکستان نجات بده. جنگجو رو بحث کردیم که ایستادگی رو به ما یاد میده، تاب‌آوری رو با ما تمرین میکنه که از دل مشکلات در بیایم. و حالا حامی رو میخوایم بحث بکنیم که در واقع به ما کمک میکنه تو زندگی از خودمون و دیگران حمایت کنیم و دنبال ساختن یک گروه حامی باشیم. این در واقع فصل 4مه. این 4 تا عملی اگه کسی داشت نمره خوبی تو آزمون ما بگیره، تو وزیری که تعریف کردیم بگیره، این زیر 30 سالگی یعنی تونسته شخصیت به عنوان مهمترین دارایی زندگی رو ساماندهی کنه. ولی اگه این 4 تا بود ضعیف باشن امیرعلی، این تو سالترین انتخابای زندگیش دچار ضعف، تردید، به هم ریختگی، آشوب، روابط نامربوط، همه اینا رو تجربه خواهد کرد و فکرم میکنه از بیرونه. یونگ عبارت بسیار عجیبی داره، خیلی عجیب، دلهره‌آور و دوست داشتنی. میگه که شما وقتی شخصیت نمیشناسید، اتفاقات زندگی تو پای تقدیر میذاری و نمیتونی بفهمی که این شما هستید که در اون اتفاقات رو دعوت میکنید، تجربه میکنید و تلخش میکنید. و وقتی شما شخصیتتون رو تغییر بدی، به شکل عجیبی شاهد این هستی که تقدیرات شما تغییرات بنیادی میکنن، چون ملاقات ها عوض میشن، کنش ها عوض میشن، پس برمی نتایج عوض میشن به طور کامل. حالا اینجا در واقع من میرم به سمت این که اگر در واقع حامی من مریض باشه، درمان نشده باشم، میرم به سمتی که از طریق خدمات دادن افراطی آدم ها رو برای خودم جمع کنم. که حالا توی سری از اسکیما میگن اسکیما مثلا ایثار داره، این تله ایثار داره. به چه سمتی میرم؟ میرم به سمت این که از طریق خدمات دادن، محبت دادن، آغوش دادن، پذیرایی کردن، از درون خودم همه چیز رو بخشیدن، یک جوری تو رو نگه دارم، چون به احتمال قوی من با تنهایی خودم حالم خوب نیست و خودم رو برای زندگی کافی نمیدونم. این چیزیست که ما در واقع شروع میکنیم باهاش میریم به سمت که یک بخشندگی بیمارگونه رو تجربه کنیم و به آدم ها اضافه میدیم، ولی بهشون نمیگیم که ما داریم میریم، توقعی هم داریم ها، به نظر میاد بخشنده کاملی، ولی واقعیتش اینه که این کارو میکنیم. مثل که مادری که میتونه رو بچه‌های سرمایه گذاری کنه به عنوان عصای پیری کوری و مدام بهشون یاداوری کنه که من چه سختی هایی کشیدم، من چه دشواری کشیدم، تو رو بزرگ کردن نمیدونم، من چی کشیدن نمیدونم، و بعد آروم آروم مادرایی که اینقدر خدمات میدن میبینی که لذت از زندگی نمیبرن و تو میبینی که داری چقدر خدمت میگیری و فکر میکنن تو باید سپاسگزار بشی. یه بار توی برنامه رادیویی بودم، یه مادری زنگ زد، من یه روز قبل از روز مادر تیتر برنامه رو زدم کی از مامانش ناراضی زنگ بزنه به ما بگه، کلی هم جنجال شد. چه تیتری زدی؟ گفتم خب یه روز مادر فرداست دم در رضایت صحبت کنیم. یه روز قبل از روز مادر خودم ناراضیتی صحبت کنیم، یه دختری تماس گرفت که از همون اول زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ گفت من مامانم از 24 ساعت 21 ساعت مشغول خدمات دادن به ما و من دارم دیوونه میشم. گفتم چرا اینکه باید خارق العاده؟ گفت نه، اون از زندگیش لذت نمیبره. گفتم خب، گفت ببین وقتی اون لذت نمیبره، من جایی که تو زندگی من هستم که لذت داره نمیتونم لذت ببرم، چون فهم میکنم کثیف خائن و عوضیم که الان مامانم اینجا نیست و من دارم لذت میبرم. و میگه به خاطر همین من وقتی از یه جایی میام مامانم میگه چطور بود، معمولا تمام مکافات رو تعریف میکنم. و خیلی از ما تو خونه هامون اینجوری هستی، بهم میگیم چطور بود؟ چطور چه ترافی رفت، جا پار پیدا نمیشد، اونجا رفتیم دستند خونک نبود، همش همین بود تجربه ها. به خاطر این در درون جامعه من به شکل عجیبی بیان از لذت ها کار سختیه. خندیدن برامون دلهوراوره. حالا دختری که اینجوری تربیت میشه که به مادرش نگه چقدر لذت برده و اون دختر میگه ببین وقتی که من بلند میشم شب میبینم داره فلان کار رو میکنه، ولی میگم بابا بخواب، استراحت کن، بذار منم از زندگیم لذت برم، اون وقتی بیداره من نمیتونم راحت بخوابم. پس بنابراین اگه صدای ما رو کسی میشنوه که مادر خدمات دهنده است، یه خود فکر کنه ببینه آیا این خدمت مالی نه هست که در بچه‌هاش احساس گناه ایجاد کنه. چون خیلی موقع ما داریم خدمت میبینیم به جهتی که دیگران رو کنترل کنیم، نه به جهتی که در قبال اونو محبتی بکنیم. ما میخوایم یه کاری بکنیم، دستمون نمک داشته، نمک گیر کنیم آدم رو. قصدمون نمک دادن نیست، نمک گیر کردنه.
مامان من یه ویژگی خیلی باحالی داشت از بچگی من، شاید برای شنیدنش هم برای شما هم برای خیلی از شنونده های جافکری یا بیننده هاش عجیب باشه. من تقریبا اولین باری که یادم میاد یه چیزی به مامانم تعارف کردم و مامانم از من پذیرفت 30 سالگیم بعد از یک دعوای عجیب غریب بود. امکان نداشت مثلا مثلا نارنگی تعارف کنم مامانم بگه مرسی پسرم مثلا یا بگم مثلا مامان این تیکه از غذا مثلا تعدیق برای شما، مثلا مامان گفت، مامانم همیشه میگفتش که نه مثلا خودت بخور فلان. و فکر میکنم حالا این تصور منه، شاید مامان من خودش باشه جوری دیگه ای صحبت بکنه، ولی تصور من این بودش که مامان من همیشه به خاطر مهربونی زیادش در حق ما فکر میکرد که اگر که ما اون غذا، اون میوه، اون چیزی که لازمه رو سهم خودمون بدونیم و برای ما باشه، انگار که هم برای اون هم برای ما، انگار که یک برد دوباره است.
این یه مرحله بلوغه ها. ببین یعنی که امیرعلی اگه بالغ بشه فرزندی پیدا میکنه که میتونه بیدریغ به اون ببخشه و از طریق بخشیدن به فرزندت بالغ میشه امیرعلی. یعنی تو به کسی چیزی میدهی که قرار نیست ازش طلبی داشته باشی. این یکی از فلسفه های فرزندآوریه، یکی از مراحل بلوغه. زندگیت رو به پای دیگری بخشش رو میدی بی دریغ و با لذت.
ولی خب برای من همیشه خیلی اذیت بود این قضیه. یه جا بهش گفتم من حق دارم که وقتی چیزی رو به تو تعارف میکنم این پذیرش رو آفره. از طرف تو ببینم.
کاملا. من همیشه میگم دوستی و شفقت و صمیمیت زمانیه که به من اجازه جبران بدی، فرصت بدی منم در حقت دوستی کنم. یه جوری نشه فقط تو به من بدی و من نتونم چیزی به تو بدم.
ولی نکته خیلی جالبی رو گفتین، این که من در خلوت خودم چیز دیگری رو برای ارائه پیدا نمی کنم یا با خودم قهرم هر چیزی و تلاش می کنم با بخشندگی اون فضا رو، اون دوستی ها رو، اون رفاقت ها رو، اون شراکت ها رو با آدم ها برای خودم پدید بیارم. جالبه، چند وقت پیش داشتم فکر می کردم که آدم مهربون ها فکر می کنن که جذابتر هستن، جذابتر نیستن، اونها کاربردی تر هستن، اونها به کار بقیه میان و این میشه که شاید ما هم خیلی کمک می کنیم. مثلا دیدین مثلا خانوم ها یک مثلا یک عرفی برای زیباییشون تعریف میشه، میگه تو باید این وزن رو داشته باشی، این قد رو داشته باشی، اختلاف قد و وزنت باید اینجوری باشه، چه میدونم شمایلت باید اینطوری باشه. و بعد وقتی که اون آدم میبینه که اون عناصر رو در خودش نمیبینه، شروع میکنه مهربونی کردن. برای همین میبینین که شما خانم هایی که مثلا نسبتا چاق هستن،
امیرعلی الان داشت دقیقاً همین مثال رو ذهن من میچرخه که بعد گفت تو اینو بگم و تو داری اینو میگی.
جدی؟
خیلی برام عجیب بود.
آدمی که چاق هستن، حالا نمیگم فقط خانم ها، پسرا هم حتی، تو خانم ها بیشتر میبینم، چون
میشن یه توپلا مهربون ترن.
توپلا مهربون ترن. چرا مهربون ترن؟ چون چیز دیگه ای رو پیدا نمیکنن.
شاید واقعا این مثلا یه کاوریه برای اینکه از این ویژگی پذیرفته بشن. آره میتونه یه کاور باشه.
آره در صورتی که من یه دوستی دارم ساعت فروش، خیلی چاقه و با عشق در مورد ساعت ها حرف میزنه. اصلا شما الان بری پیشش شاید علاقه مند بشی 10 تا ساعت ازش بخری، انقدر که با عشق حرف میزنه. بهش میگم بابا یه ذره برو ورزش کن، رژیم بگیر، فلان. میگم من عاشق چاقیمم، میدونی؟ اصلا اونم دیگه نقطه ضعفم نمیبینه.
نمیدونم خیلی بعضی موقع ها ما نتوانستنمون رو به نخواستن تبدیل میکنیم. اینم ماجراست. یعنی یه موقعی هست که من هر چرقه نمیشه، میگه اصلا خودم نمیخوام، اصلا اصلا دوست ندارم، اصلا کی گفته این مهمه. این هم اتفاق میفته که آدم نتوانستنش به نخواستن تبدیل میشه.
خب حالا ما بیایم کجا تشخیص بدیم که ما چجور دست عسلی هستیم؟
ببین زمانی که به دلخوریامون نگاه کنیم، حجم آدمایی که ازشون دلخور هستیم چقدره و ریشه دلخوریمون از اون عموما چیه. ببین هر جا که تکرار وجود داره و نتایج قابل پیش بینی وجود داره، عقده داره ایفای نقش میکنه و یه تروما اونجا خوابیده. هر جایی که نتایج تکرار شوندن، روندها تکرار شوندن، نتایج ها قابل پیش بینی ان با فاصله زمانی متفاوت، یک سال، دو سال، یک شش ماه، بالاخره اونم میفته تو ورطه اون آدمای دیگه و میگه اینم که ما فکر میکردیم اینجوری نبود، اینم مثل بقیه بود. اگه اینا هست داره در متفاوت میفته. اما در مورد چاقی که گفته امیرعلی، یه چیز دیگه هم، یه ترومای دیگه هم هست. ببین بعضی از دختران چربی ها عایقشون میکنن برای اینکه جذاب نباشن. یعنی چی؟ یعنی ما نسل دخترانی داریم که اینا توجه پدرشون رو میخواستن و پدرشون از جذاب بودن دختر دلهوره داشته. دختر فهمیده که وقتی یه مقدار چربی پیدا میکنه، چاق میشه، توجه دیگران از دست میده، توجه دو برابری پدرش رو به دست میاره و به طور ناخودآگاه اینا دخترانی هستن که با هر رژیم غذایی که تو بگی کار میکنن ولی کاش وزن پیدا نمیکنن. چرا؟ چون روانشون چربی ها رو به عنوان یه سپر دفاعی برشون برگزیده. برای چیز عجیبی هر چقدر کاهو میخورن، کلم میخورن، ورزش میکنن، ولی میکنن، هیچی وزن از دست نمیده.
این روانه اجازه نمیده.
عقده پدر فعاله. ترس از جذاب بودن، ترس از سکسی شدن و ترس از مورد توجه مردان قرار گرفتن و به اون علت مورد خشم و طرد پدر واقع شدن.
عجب. خب اون پسری که مامانشه بهش میگه پسرم بخوره، نمیدونم توپل بشه، چاق بشه، چله بشه، و اون هم همینجوری داره چاق و چاقتر میشه، اون هم میتونه درگیر همچین چیزی باشه.
اون هم میتونه درگیر همچین چیزی باشه. من مردی رو میشناسم که حرف قشنگی میزد، میگفت زن من به من میگه که بابا این خرس بودنتو کم کن دیگه. میگفت سهیل من هر موقع اراده میکنم کاش وزن بدم، اون غذاهای چربتری درست میکنه و هیجان انگیزتر. قشنگ میبینه منو تو پارادوکس داره نگاه میداره و قشنگ میبینم به خاطر که من جایگاه اجتماعی جدی دارم، زن من دلهوره داره که نکنه من از دست بده، منم بری منو بیریخ نگه میداره. زمانی که دیگه این بند رو پاره کردم، رفتم 6 کیلو کاهش وزن دادم، سوی درگیری زناشویی من 10 برابر شد تو خانواده. چرا؟ چون گفت برای کی داری این کارو میکنی؟ چی شده؟ ورزش میکنی؟ خب به دسته که اون چند سال به من میگفت این خرس رو نمیخوای جمعش کنی؟ حالا که من دارم خرس رو جمع میکنم، چلنجای زندگی من به شدت رشد کرد. انواع اقسام بهتانا رو خوردم، انواع اقسام سوژه های درگیری اتفاق افتاد، سر چیز عجیب غریب با من درگیر میشد و وقتی با تو رفتم جلو، آروم آروم اینو عمیقا پیدا کردم ریشه نزاع کجاست. ناامنی. پس بنابراین خیلی از مهرای ما اثر ممنوعه و دیدن اینا امیرعلی واقعا دلهوره. من اینو کاملا میفهمم. یه آدمی که ببخشید اسمش مهربون بوده، بعد تو یهو تو روانکاوی میشکافیش، میرسی به یه ترس. خب این یه فروپاشی عمیقه، ولی هیچ بازسازی بدون فروپاشی وقت دور نیست.
اینجا برای من یه سوالی پیش میاد آقای رضایی، اونم اینه که آیا واقعا یک پدر یا مادری که یک فرزندی رو به دنیا آوردن نباید نگاه این رو داشته باشن که این قرار در بزرگسالی عصای دست و نمیدونم اینجور چیزها باشه؟
ببین این انتظار احتمالاً به علت تاریخچه روانی ما وجود داره و این استراب هم وجود داره. اما اتفاقی که افتاده ملبیم الان ما 5 فرزندیم که به مادر پدری که سالمندن دارین خدمات میدیم و صادقانه بگم به جای کم میاریم. حالا تو فکر کن که به یه پدر ما داریم خدمات میدیم. حالا فکر کن یه بچه بخواد به 2 خدمات بده، تک فرزند من. زندگی شخصی چی میشه؟ یعنی تو فکر کن مثلا 10 دیگه من میشم مثلا 65 سالم، 64 سالم، مامانشم همین سن میشه، بعد برید تو 70 اون تازه میشم مثلا 26-27 سالش. صادقانش اینه که سازمان‌های اجتماعی باید این خدمات رو به عهده بگیرن. یعنی واقعیت اینه که سازمان بازنشستگی در دنیا برای همین تأسیس شدن، ولی متاسفانه به علت سوء مدیریتشون این توانو ندارن. الان تو ببینید حقوق بازنشستگی که پدران میگیرن اصلا کفاف زندگی عادی رو نمیده. وای بال خدمات سالمندی، وای بال اتفاق. به خاطر من فکر میکنم ما چه بخوایم چه نخوایم به کشور اصلاحات انجام نده، به طور جدی در یک بحران سالمندی قرار میگیره و سالمندانی که خدمت ندارن و اون موقع است که شاید بیخود و بیجهت شروع کنیم تبلیغات اتونازی کردن که آقا بیا خودمون به زندگیمون پایان بدیم، چون به نظر من زندگی به ما خدمات نمیتونه بده. این هست، اینی که تو میگی یک سواله، یک سوالی که جواب ساده ای نداره، جوابش پیچیده است، نمیدونی چی میشه. اینی که آره خوبه بتونه خدمت بده، ولی واقعا میتونه؟ میتونه اون عصب پیری باشه واقعا میره لیگ یا خیلی از توانش خارجه و یا سایه پیری ما اینقدر رو دوشش میفته که زندگی شخصیش کلا از بین میره و دیگه نمیتونه زندگی شخصیشو داشته باشه؟
آخه فکر میکنم این دلیل اصلی خیلی از ازدواج ها و دلیل اصلی خیلی از فرزند آوری هاست. یعنی طرف داره اینوست میکنه، سرمایه گذاری میکنه برای اینکه روزی کسی باشه که هواشو داشته باشه و کی بهتر از فرزند.
این سرمایه گذاری خیلی نتیجه مطلوبی الزاما نخواهد داشت. خاطر اینکه میگم فردیت اون بچه هم هست، زندگی اون بچه هم هست. مثلا که الان دنیا هی داره بزرگتر میشه و کشور من جوری مهندسی شده که متاسفانه خیلی بچه جوان درش نمیتونه پایداری پیدا کنن. تا الان با نسل زیادی روبرو هستی که بزرگترین رویاشون رفتنه و خب یک پدر مادری که الان 50 سالشه اینقدر راحت نیست رفتن، نه به جهت مالی نه به جهت کاری، دنبال بچه‌ش هم نمیتونه بره. ولی اون بچه میره توسعه پیدا کنه و حتی من واقعا پدر مادر میبینم که ساپورت میکنن برای رفتن و میدونن خودشون هم در چه اتفاقاتی گرفتار میشن، ولی فعلا تهدیدی است که جهان ما رو تهدید میکنه.
خب پس اینجا قطعا یک پدر مادر دست اصلی اصطلاحاً خیلی آسیب میبینه، درسته؟ چون اینوستش اینه که تفکرش اینه که میگه من دارم این بچه رو تا میتونم بهش بها میدم که در سالهای پیری واقعا اسای دست من باشه و به قول شما اون بچه در بزرگی دنبال فردیت خودشه و اینجا اون پدر مادر میگه پس من چرا تمام عمرم رو پای این بچه
خب ببین
گذاشتم؟
ببین بچه فقط یه اینوست واقعا نیست. یعنی من خودم که واقعا از وجودم لذت میبرم، یعنی من واقعا اینوست نمی کنم و من دیدم اینوست من دوستان من هستن، چون امیرعلی اون تا یه جایی از گفتگو با من لذت میبره، من تا یه جایی از گفتگو با پدرم لذت میبرم، ولی من با هم اسران خودم بیشتر در تماسم و بیشتر میتونم مراوده داشته باشم. یعنی خیلی موقع با پدرم میشینم گپ بزنم، خیلی باش حال میکنم، حتی الانی که خیلی نمیتونه گپ بزنه دو تا شوخی باش میکنم، میخنده، لذت میبرم. چند وقت پیش پست گذاشتن که واقعا این روز از بوسیدنش یک لذت خاصی میبرم، با اینی که اون الان واکنشش به من 60%ه، 100% نیست. خیلی موقع یه جمله رو میخواد بگه یادش نمیاد، کلمه رو میخواد بگه یادش نمیاد، و من میشم با شوخی میکنم، طنز میگم، میخندی فلان، که همه اینا رو دارم باش، ولی معنیش این نیست که مثلا من میتونم تمام لحظاتم با اون لذت ببرم. ببین من چیزی که برای خودم خیلی عجیبه، من 30 توی خونه بودم، ولی الان میرم 4-5 بیشتر نمیتونم برم. میخوام بیام خونه، شب سخت میتونم اونجا بخوابم، انگار من خونه چون پیدا کردم دیگه اون خونه رو نمیتونم به عنوان خونم باش راحت باشم، میخوام به خونم بیام. و در واقع بعضی وقتا یه شب پیشش میمونن، 2 پیشش میمونن، ولی دوست دارم برم خونم. و این قطعا برای بچه من که خونه پیدا کنه اتفاق خواهد افتاد و این چیزی که دوست داره بری بخورش. بخاطر این من میگم این اینوست، اینوستی که من در زمانی که ببین اصلا بخشنده سالم کیه امیرعلی؟ عمل مساویس با پاداش، عمل در انتظار پاداش نیست. این بخشندگی یا حامی بودن سالمه. من الان حال کردم اینو به امیرعلی بدم.
آخه احساس میکنم این ذره با انسانی، خود انسان این نمیخونه. ببینید من بالاخره انسان به انسان زنده است دیگه، من دارم با آدم ها تعامل میکنم دیگه. خب تو این تعامل قطعا من بخشی از تعاملاتم بخشندگیه، چطور میتونم در ازای این بخشندگی هم انتظار نداشته باشم از آدم ها؟
ببین زمانی که کم کم یکسی از انتظاراتت به بنبست بخوره یاد میگیری کم کم ببین اگه داری چیزی رو میده، اگه منتظر ما به ازاش باشی، لذت از زندگی به شدت آسیب میبینه و دیگه نمیتونی از زندگی لذت ببری، چون همیشه اون چیزی که میدی همونجا بر نمیگرده. یه جایی میبینم برای کی بود، دو سه روز پیش یه کاری انجام دادم، گفت من چیزی برای جبران کنم. گفتم تو نمیتونی جبران کنی و الزام هم نداری جبران کنی. برای من کسی دیگه کاری دیگه انجام میده، منم برای کسی دیگه انجام میدم. من در یک زنجیره این دهندگی گیرندگی رو انجام میدم، نه در یه رابطه. پس بنابراین و خیلی موقعا به من میگن که خدا خیرت بده این کار برام کردی، خدا ان شاء الله عوضش بده. میگم نه، عوضش به من داده که من تو این راهم و اینا هم تو این راه دیگه باشم. همینقدر که اینجام عوضش رو داده، برای من قبلا گرفتم این کاری که دارم برای تو انجام میدم در قبال اون گرفتمه دیگه، پس چیز جدیدی طلبکار نیستم.
اینجا این نگرشه خیلی کمک میکنه که من در یک زنجیره.
آره، در یک زنجیره است، یعنی تو داری یک جهانی رو میسازی نه یک رابطه رو.
اینجا یه سوال خب دیگه که باز بر من پیش میاد، من دوست دارم بپرسم.
من خودم مثلا توی کانادا یا توی فرانسه یا توی آلمان از سبک احترام گذاشتن به عابر پیاده، احترام گذاشتن به عابر پیاده رو یاد گرفتم. مثلا ببین من نزدیک خیابون میشم، طرف 5 متری وای میسه، نه دم پام. 5 متری وای میسه به من امنیت میده، برادر آروم باش، مال تو خیابون، حضور تو کرامت داره، قانون اینو به من گفته. توی گواهینامه کانادا میخوندم که خیابان یک محل جمعی است، کسی که راهنما میزند درخواست میکند برای اینکه جا بگیرد برای حرکت، کسی که راهنما رو دیده است دستور گرفته است باید اطاعت کند برای جا دادن. خب ببین این یه جامعه رو تعریف میکنه. من الان توی اینجا راهنما میزنم انگار به بقیه گفتم بچه ها 1-2-3 گاز بدید. آخه من راهنما زدم، چی کس راه نمیده؟ یعنی همه آدم میگه آروم میمدن گاز میدن. چرا؟
مثلا راهنما به این معنی که زودتر بیاد کنارم. آره
دیگه، دقیقاً دیگه، یعنی انگار من میخوام و این و اونجا اینجوری من داشتم پدرم از خیابون رد میکردن، پدرم با عصا بود، مادرم با عصا بود، بعد من دستم هم تکون میدادم، یه پژو پارس ویلکون گاز دادن نبود که از جلوی ما به یه گازی رفت. امیرعلی دیدم 30 قدم جلوتر رفت تو صف پمپ بنزین. رفتم پیشش گفتم برادر عزیز، من که در خیابون رد میشم، تو اینکه داشتی میرفتی پمپ بنزین اورژانس هم که نمیرفتی، تو که 30 قدم اون ورتر رفتی وایستادی، چرا؟ بارا بابا اینم ببین. پس من میتونم به یه زنجیره کمک کنم، بخاطر این وقتی که من واقعا تو همین شهر رانندگی میکنم، آبر میبینم 4 متریش وای میستم و دستمو با احترام با کف دست، نه اینجوریش بکنم، برو با کف دست با احترام بشین کارو میکنم که و بعد دیدن چه حال خوبی پیدا میکنم و چجوری تشکر میکنم و لبخند رو زورتش میشینه. یعنی انگار ما میفهمیم احترام رو.
میگم این تفکر زنجیره‌ای الان این نگرشه که به ذهن منم اضافه شد با شنیدنش، فکر میکنم خیلی به فکر منم کمک بکنه. اونجا میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم، اونم اینه که ما الان تا حدودی راجع به دست عسلی ها صحبت کردیم، البته که دوست دارم در ادامه ازتون بپرسم که این حدود مهربانی کجاست واقعا، یعنی من کجا باید
توانت. یعنی واقعا نمیدید اگه الان میتونی بیاریم با من قدم بزنیم، اگه نبگو سوید من میام پام درد میکنم میشینم تا فلانجا باید میام، تو برو قدم تو بزن هستم، بعد بیا بشینیم هم گپ بزنیم. ببین ما از صراحت کلن میترسیم، میدیدی از که صراحت صمیمیت زاست و هر چقدر صراحت کمتر باشه ضد صمیمیته. من اگه خستم خستم، اگه نمیتونم نمیتونم، اگه میتونم میتونم. بنابراین من زمانی آرام ارزش داره که نه رو داشتم بگم.
آخه توان من هم ممکنه بیش از باز حدود درست مهربونی باشه. مثلا من ممکنه توانایی رو داشته باشم که 3 شبانه روز نخوابم، خب ولی آیا لازمه که تمام این 3 شبانه روز رو وقف کسی بکنم؟
باید ببینم دیگه دارم پتانسیلشو.
نه میگم آیا درسته، مثلا میگم آقا
اگه داری هیچ مشکلی. من واقعا تماشا داشتم 17 روز پدرم بیمارستان بود، 9 روزش من رفتم خوابیدم، چون واقعا احساس کردم من به بودن اون احتیاج دارم، به بودن با اون. من وقتی پدرم رو بغل کردم رو تخت بکشمش عقب، استخوناشو که در وجودم بغل کردم، یه حس عمیقی از مردانگی رو فهمیدم و از فرسودگی رو، و فهمیدم سویل این آینده همه بشریته، جوری زیست کن که برای ملاقات این فرسودگی هم آمادگی داشته باشی. و اون برای من بغل کردن و اون استخونه یه صمیمیت عمیقی زایید و من روی تخت خیلی حداقلی میخوابیدم تو بیمارستان که کنار اون باشم، اینو داشتم که بدم. و خوشحال وقتی پدرم نگران هزینه بیمارستان، گفتم پدر جان اصلا نگران نباش، من اصلا پولدار شدم که یه روزی کارتمو در این توجه ها راحت بکشم، تو اصلا هیچ نگرانی مالی نشو باش، فقط به خوب شدن و راه افتادن فکر کن. و این تجربه میگم آره یه جایی که تو توانشو داری، دوستم داری، ببخشی ببخش، ولی برای اینکه بهت بگم چه بچه خوبیه این کارو نکن. برای اینکه پس اندازی از مردم بگیری این کارو نکن، برای اینکه بچسب آدم خوبه رو بگیری این کارو نکن. اگه واقعا اشتیاق روحی تو بکن، همینطور که کسی میتونه جانشو برای چیزی بده.
پدر من یک دوستی داشت در دوران نوجوانی من، یه دوستی داشت که خیلی وقتشو باش میگذرون و اون آدم همیشه وقتش رو در اختیار پدر من میذاشت. از نظر ما خیلی فهمیده بود. چرا فهمیده بود؟ به خاطر اینکه خب اکثر حرفای پدرم رو میفهمید. از نظر ما خیلی با معرفت بود. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر اوقاتش رو برای پدر من میذاشت و زمان زیادی رو بر پدر من قائل بود. خیلی سال گذشت. تو همین چند سال خودم دیدم بعضی وقتا من کنار خودم بعضی از آدم‌ها رو دارم که خیلی راحت وقت و انرژی، یعنی بزرگترین سرمایه‌ای زندگیشون رو بیش از حد برای من می‌ذارن و از این موضوع هم ناراحت نیستن. درسته که براشون یک دستاوردهایی داره، ولی به این فکر می‌کردم که شاید من جایی در قبال اینها یک مسئولیت‌هایی دارم، یعنی من جایی باید به اینها متذکر بشم که شما انرژی و زمان و وقت خودتون رو باید برای خودتون بذارین. یعنی میدونی اینجوری فکر کردم. توی این فکرها بودم تو این چند روز که حتما در موردش یک متنی بنویسم تو اینستاگرامم بذارم. اما الان که شما این حرفو زدین یا این بحثو باز کردین، داشتم به این فکر میکردم که من وظیفه من امیرعلی در مقابل یک اصطلاح دست عسلی چیه؟ کسی که خیلی مهربونه، مهربونی میکنه در حق من و من اینو میفهمم، چطور باید این...
ببین تو اگه اونو بیمارگونه ندیبینی با یه قدردان نسبت بهش باشی. اما ببین امیرعلی، خاک آب و مواد لازمه رو به ریشه میده، ریشه میبره به آدم میده، میبره به خاک نمیده. ولی انسانی که میخوره فربه میشه، روز مردن خودشو به خاک میده. زنجیره است. یعنی همه ما، من بعضی وقتا فکر می‌کنم ما از نظر هوش خاک داره ما رو پرورش میده، میوه میده، میخوری، گوش میده، میخوری قشنگ، از یک وجود 3 کیلویی میشی 70 کیلو، میگه خاله بده بیاد. یعنی 3 کیلویی تحویل میده، 70 کیلویی تحویل میگیره. یعنی شاید ما محیط کشت خاک هستی، یعنی شاید ما جزء پدیدهایی هستی که خاک پرورش میده، تغذیه میکنه. 3 کیلو 70 کیلو.
آی رضای، من یه سوالی دارم. میخوام این دست عسلی ها رو تو چند تا محیط با هم بررسی بکنیم. اگه که یادتون بمونه ممنون میشم.
باشه.
یکی تو محیط کسب و کاره، یکی توی محیط
رابطه است.
خیلی به نظر من مهمه که ما بدونیم اینو. و یکی هم توی
حوزه معنویت.
اینا میتونه جالب
آره
باشه.
مثلا من روزه گرفتم، بچه رو حل نمیشه مشکلم. من دیگه نماز نمیخونم اگه این حل نشه. خب یا من رفتم اینا رو به این بخشیدم، چرا به مثلا عوضش نمیدید؟ چون یه دفعه میکنن که با خدای مثلا یه عهد مستقیم بستن. و من میگم خیلی از ما زمانی خدا رو قبول داریم که خدا ما رو به خدایی قبول داشته باشه، بهش تعیین تکلیف میکنیم گوش کنه. وقتی من این کارو کردم تو باید اون کارو بکنی دیگه، وقتی نکردی پس یعنی نیستی، اگه هستی باید اینجوری که من فکر میکنم باشی. خب پس من میگم ما خدایی رو قبول داریم که اون ما رو به خدایی پذیرفته باشه. و مثل قول چراغ جادو بعضی باقا برامون، آقا من 10 روز این کارو میکنم که اون کار نشه، من دعا کردم بابام نمیره پس نباید بمیره، من فلان کارو میکنم که فلان اتفاق بده، فلانی بیاد منو بگیره، اگه نشوره پس ما بچی نزد دادیم، من که این آدم خوب بودم بچه با اتفاق بد برام بیفته. انگار ما داریم اونو چیدمان میکنی، انگار هستی رو مدیریت ما در اختیار گرفتیم، خدا هم باید به فرمان و گوشیم بخش از همون دست اصلی ها.
چقدر جالب، خدایی که ما رو به
خدایی قبول داشته.
خیلی جمله عجیبیه و چقدر نگرش خیلی هاست اطراف من.
دقیقاً.
دارم میبینمش.
بنابراین اگر تو اونجوری که من فکر میکنم عمل بکنی عمل نمیکنی پس نیستی.
تو محیط کار چه جوریه؟
تو محیط کار خیلی موقع ها یک دست اصلی دارن بار بقیه رو به دوش میکشن، جاش تایپ میکنن، جاش فلان کارو میکنن، جاش فلان کارو میکنن، جاش فلان... و بعد اون آدم آروم آروم اینجوری تکه میده، اون خم میشه روی اینا و بعد یه تو میبینی که الان اگه طرف چی فکر میکنه، فکر میکنه اگه این الان ول کنه میخوره زمین پس دوباره برام نگه هم میداره. یعنی اول این گفت راحت باش، بعد دیگه راحت شد دیگه الان نمیتونه برگرده، نمیتونم جا خالی کنه و بعد میگم بیا میشه این تیکه داده میفته. برای یه سری از آدم میشن که بارش افتاده میشه بقیه، اونا ولوان، اونا دارن بار رو اضافه میکشن. اگه رئیس باشن عموما ترس اینو دارن که یک نیروی ناکارآمد اخراج کن، یا آدما رو بر اساس نیاز میگیرن نه بر اساس ضرورت. یعنی من میام تو جلسه استخدامی با تو میگم آقای امیرعلی من خدا 2 بچه دارم مثلا فلان دارم، بعد یهو تو اصلا یادت میره بابا این 8 گزینه مهارتی داشت، یه گزینه حقوقی داشت، یو 8 گزینه مهارتی رو امیرعلی ندیده میگیره من استخدام میکنه. من بارها خودم تو این تله افتادم، استخدام کردم، منم درخواست اضافه از اون داشتم ها، که چی ببین اینا یک رابطه زوجیته. منم فکرم حالا که من تو رو بس نیاز استخدام کردم، حالا که من بدین 6 به بعدم بس بمون دیگه. اونم چیه؟ من که به تو گفتم نیاز دارم، بچه از من کار میخوای. من نیاز حقوقی داشتم، من گفتم تو بچه دارم. یه آدمی رو ما استخدام کردیم برای کار خدماتیمون، کارم قضیه مالش 16-17 سال پیش. امیر جوری شروع که من برای چای میریختم، جاش تهی خودم میزدم. گفتم نه شما وقتی میخواستی دست بگیم چیم که ببخشید تهی کجاست؟ من خب اینم یه دست به کمره، یه دستم به زانو، خوشی تهی بهش بگم کجاست؟ میگفتن شما بشین، من خودم تهی میزدم. بعد تهی داشتم میزدم، میگفت بی زحمت خیلی وقتی چای لطف میکنی، چایی هم سری بهش میریختن. این یه سه ماه اینجوری بود و ما به همه گفتیم بچه‌ها به این فشار نیارید، باج سنگی جا به جایی بهش ندید، فلان چیز مثلا بهش نکنید، فلان بالا نکنید، مثلا سفارش اینجوری میکرد. بعد از این مدت من داشتم رد میشدم تو خیابون مطهری، دیدم آقا یه کسی داره یه پله رو خیلی تیز و فرز تمیز میکنه. دیدم این خیلی شبیه آقای پرویزیه. یهو اومدم نگاه کردم پله رو برگشتم دیدم خودشه. گفتم خسته نباشید. دیدم با یه اصلا دلهوری سرش اینجوری برگردوند و سلام علیکم هاشم، خوش، من که گفتم خیلی نیاز دارم، کار اضافه گرفتن. گفتن داداش این فرزی، چون من دقیقا یه دقیقه وایستادم نگاه کردم داشتم پشت همینجوری بلا، این فرزی که من اینا پله تمیز میکنی اصلا با اون کسی که صبح پیش ماست اصلا نسبت نداره، فکر کنم دوقلوتونه. گفت نه به خدا اینجا خیلی آدم زورگو مثل شما آدم حسابی نیستن، شما خیلی آدم حسابی هستی، قدر خودتو بدون. گفتن نه من که قدر خودم میدونم، من توی سه ماه هم تهی خوب یاد گرفتم، جارو رو خوب یاد گرفتم، چایی رو، فردا برای تصفیه بیا. نه فلان گریه اینا که بعد گفتن نه بیا دیگه. بعد من گفتم آقا یا کار میکنی این همیش که اونجور کار میکردی یا جا به جاشو. و بعد واقعا کار کرد سه ما بعدش که پیش ما بود. ولی وقتی که این شروع کرد شل بده، ما هم شروع کردیم شل گره دادن قبول بکنیم، واقعا افتاده بود روی ما. بخاطر همین دست اصلی ها اعتراض نمیکنن، ولی احساس گناه تولید میکنن و با احساس گناه تو تله میندازنت و تو احساس میکنی هر چقدر جبران میکنی بازن جبران نشد. چیزی بهت نمیگه ولی خودت میفهمی که یک احساس گناه شدید افتادی تو تلش و با احساس گناه راحت اداره میشی. حالا اگه مادران وابستگی بیشتر از حد به بچه بکنن یا پدران، بزرگترین سندرومی که تعریفش میکنه سندروم آشیانه خالیه. یعنی من اگه مامان امیرعلی تعریف بشم، مامان سویل تعریف بشم، سویل هر سنی از این خونه بره، من دچار بحران روحی میشم. چون من میگم آقا یائسگی در زنان یعنی عزیزم تو دیگه قرار نیست کسی رو به دنیا بیاری، وقت شده که خودتو به دنیا بیاری. ولی اگه هنوز من مامان امیرعلی باشه تیترم، مامان سویل باشه تیترم، مثل مامان فلانی که میگن، این باعث میشه من نتونم از این هویت خارج بشم و چون این هویت رو نمیتونم تجربه کنم، بی هویتی اذیتم میکنه. سندروم آشیانه خالی به مرگ زودرس میتونه منجر بشه، به افسردگی عمیق، بیماریهای لاعلاج بی پایان. چرا؟ چون من هنوز میخوام پای این بچه رو توی این خونه نگه دارم پرواز نکنه. برای چی کار میکنم؟ میگم ما خونه اونو میفروشیم، یه 140 متری 2-60 متری میخریم، این پایینو میدیم به تو. یعنی یه جوری دارم پا تو چی کار میکنم میبندم. و خیلی از این بچه های پسر و دختر عصبی هن از این وضعیت که بابا بذار من پرواز کنم. نه نه، چرا بری خونه غریبه؟ چرا بری بیش غریبه کار کنم؟ بیش خودمون کار کن. این دست اصلی است. تو رابطه هم چی میشه؟ تو رابطه دخترانی که متعلق به پدرانی بودن که هیچ وقت اونو جدی نگرفتن و همش نقدشون کردن، اینا دخترانی میشن که دختران کم هزینه بهشون میگیم. تو رابطه هر موقع بهشون میگی چی میخوای، میگی هیچ، چی میخوری هر چی تو بخوری، چی کار کنی همون که تو میگی. چون فکر میکنن اگه ما اینقدر بی هزینه باشیم و دهنده حسابی، این دیگه آدم دلیل نداره ما رو ترک کنه. و این دختران چه اتفاقی براش میفته؟ به شکل غریبی هم یعنی ترک میشن بدون اینکه توضیحی بگیرن. یا توضیح اینه تو خیلی خوبی، من لیاقت تو رو ندارم.
اصلا فکر میکنم این آدم ها یا این سبک از خانم ها خوراک آدم های پرخاشگر و آدم های به شدت خودخواه میشن یه جاهایی.
میتونه خیلی
یعنی خواه. کسی که به فکر خودشه فقط و خودبینی داره، اصلا خوراکش رابطه با یه همچین آدمیه
و این میره تراپی و اونم سر جاش نمیره. این خدمات دهنده از صبح تا شب تو جلسات تراپیه و داره از این خودشیفته گله میکنه، ولی یه زوجه. تا این درمان نشه همیشه نفر اینم بره نفر بعدی، این همی جذب میشه. چون یه کسی باید باشه که من تحقیق چرا من تحقیق کنه، چون من فهمیدم باید به استقلال برسم، اونو دعوت میکنن که برم باش نبرد کنم به استقلال برسم، ولی چون مهارت ها و ابزارا رو ندارم موفق نمیشم، تو تله غرق میشم و نمیتونم در بیام. اگه تو هم از این کیس منو بگیری، من کیس بعدی من این همونه، من بارها اینو تجربه شد تو آدمو دیدم، از این جدا شد من گفتم آخه فهمیدم درسته، نه اصلا یعنی چی، چرا اینجوری میکرد، فرام میکرد با یکی برسه اینقدر ماهه، ولی بعد از 3 ماه 4 ماه میبینه آروم آروم او اینم کپی همونه. یا اصلا اگه طرف 1% خودشیفتگی داره، ما اون 1% میاریم بالا.
یادم دست اصلینو داره شکایت.
دقیقاً. چرا؟ و بعد یه دست اصلی چی میشه؟ وقتی بشه یه آدم مستقل میاد هیچ هویتی نداره. یعنی یکی از گلهای مادر دست اصلی که بچه اصلا نمیده من هیچ کاری بشه بکنم، پس من چه مادری هستم؟ خوغا مستقله، بندی کفش خودش میمنده، زیب کفشش خودش بالا میکشه، چه مشکلیه؟ خب پس من اینجا چی کارم؟ میگه همش میگه خودم میتونم. پس من یه بیهویتی سنگین میگیرم. ببین یه تیکه از این کتابو بخونم براتم، یه جالبه، کتاب شفای رابطه دختر با مادر. وقتی بچه ها احساس میکنن که مادرشون اعتماد به نفس پایینی دارد، ممکن است نیاز خود به تایید و به رسمیت شناخته شدن رو فدای تقویت کردن خودپنداره مادر کنند، یعنی هی مادر رو تقویت کنند و برآورده کردن نیازهای و خود را صرف برآورده کردن نیازهای او کنند. آنها آینه پر انعکاس مادرشان میشوند. روان درمانگری به نام آلیس میلر، چقدر این قصه قشنگه، در کتابش به نام داستان کودک با استعداد از داستانی به قلم آلفونزو دودت استفاده میکند تا داستان غم انگیز چنین کودکی را به تصویر بکشد. روز روزگاری کودکی بود که مغزی از طلا داشت. پدر و مادرش اتفاقی موضوع زمانی که سر پسر زخمی شد و طلا به جای خون بیرون ریخت فهمیدند و بعد از آن ترسی که دزدیده نشود به شدت از کودک مراقبت کردند و اجازه ندادند تا با کودکان دیگر بازی کنند. وقتی پسر بزرگ شد و خواست وارد جهان بیرون شود، مادرش گفت ما کارهای زیادی برای تو کرده ایم و حق داریم در ثروت تو شریک باشیم. سپس پسر یک تکه بزرگ تل از سر خود بر می‌دارد و به مادرش می‌دهد. در ادامه داستان پسر همچنان چیزی رو که از آن خودش است به دیگران تسلیم می‌کند و در نتیجه به آنها می‌افزاید. او ضعیف می‌شود، فقیر می‌شود، دیگر خوشحال نیست و سرانجام می‌میرد و می‌داند که هر کسی به او نزدیک می‌شود حتما قطعه‌ای از طلا می‌خواهد. مادری که نیاز دارد فرزندش انعکاس او باشد و نه برعکس، زنی است که سرزندگی و انرژی‌اش را به غارت بردن. او زخمی شده و نیازمند شفاست. دختر جوانش که مادر را از زندگی خودش بیشتر دوست دارد، صرفاً می‌خواهد حال او را خوب، اما چون کوچک و نسبتا بی‌پناه بی‌قدرت است، هر چقدر هم تلاش کنه نمیتونه زندگی مادر رو سر و سامان دهد. این اون دستاسری که فکر کنم من خودم بودی چی بکنم بدم به اینو اون تا اونا راضی باشن، تا اونا خوشحال باشن، تا اونا در وضعیت مطلوبی به سر ببرن، ولی من دارم از درون توهی میشم. این اون جاییه که یه پزشک دندانپزشک برام حرف بامزه تعریف میکرد، میگفت آقا کسی در خونه من میخواد یه چیزی بده، من عمرن بگیرم. به خانم من گفتن درو باز نکن، گفتم چرا؟ گفت آقا هر کی به ما دو تا تخم مرغ میداد، مادرم میگفت 4 تا بذار جاش بده. ولی اصلا گرفتن از دیگران برای من احساس استراب میاره که باید یه چیزی چند برابری بدم و این احساس اذیتم میکرد. یا من دیدم دختری رو که مادرش می‌خواست بخشندگی بشه، به پشت چراغ قرمز عروسک دخترش رو گرفت، دختری زد زیر گریه، داد به کودک کار. بعد من بغلش بوق زدم پشت چراغ قرمز، دختر گفت چرا این کاری که؟ گفت بچه من باید بخشندگی رو یاد بگیره. گفتم تو بهش استراب یاد دادی، تو اصلا بهش بخشندگی ندادی. بنابراین امیرعلی، روان اول باید پخته بشه، بعد اخلاق باید روش سوار بشه. روان ناپخته طاقت حمل اخلاق نداره و بلوغ روانی تو اتفاق نیفتاده، آموزش اخلاقی رو نباید شروع کنید. بنابراین من باید انتخاب کنم ببخشم. تو نمیتونی با پیرهن منو برداری ببخشی پیرهنی که من دوستش دارم، از من بخشندگی در بیاری، از من یه استرابیت میسازی که این بخشندگی من اگه میخواست 16 سالگی اتفاق بیفته به 160 سالگی منتقل میشه. پس اول بلوغ روانی، پختگی روانی، بعد آموزش های اخلاقی.
خیلی جالب بود این قصه که گفتینم، خیلی جالب بود برام و منو کمی هم یاده یه دوست عزیزی انداخت که فکر میکنم زندگی خودش هم خیلی برام درس بود. موافقین که با هم یک جمع‌بندی داشته باشیم؟
موافقم.
از این موضوع دست اصلی ها
ببین، از 4 مرحله‌مون جمع‌بندی بکنیم. این 4 تا معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، این 4 تا به ما نشون میدن که ما تونستیم یه من بسازیم برای زندگی کردن. آیا ما وجود مستقلمون برای زندگی کافیه؟ این عقلی که من دارم میتونه زندگی رو اداره بکنه؟ استقلال من میتونه پاسخگو باشه؟ اگر این 4 تا خوب باشه، وضعیتشون سبز باشه، ما استرابمون از دنیا میاد پایین. برای شروع کردن شغل آماده ایم، برای همکاری کردن آماده ایم، برای عشق آماده ایم، برای سفر آماده ایم، برای رشد آماده ایم، برای کشف خویشتن آماده ایم. ولی اگه این 4 تا دچار لطمه باشن، تروما پایدار باشن، ما برای هیچ چی آماده نیستیم و هر چیزی رو دست بهش بزنیم امیرعلی سیاه میکنیم. من به خاطر میگم که آقا اگه دستای تو دوده‌ای باشه، به هر رابطه‌ای وارد بشی رابطه رو سیاه میکنی و تو دستاتو نشوری، عوض شدن آدما چیزی از سیاهی رابطه کم نمیکنه. اگه تو درمانش رو باشی، تو کسب و کار باشی، هر کسب و کاری باشی، در یک مدتی که بگذره تو اون رو به فاجعه تبدیلش میکنی و سرمایت از دست میدی. تو اگه در تربیت باشی، اگه 4 تا رو ساماندهی نکنی، هر فرزندی بسازی در آخر سر به جنگ یه موهبت بشه، یه مصیبت میشه رو دستت و یک جریان مسئله ساز پایدار برای زندگی خود رقم زدی. پس تمام اینا نشون میده که آقا هسته اصلی زندگی ماییم و اگر این ما بتونه پرورش یافته بشه، اتفاقات زندگی مدیریت میکنه. بزرگترین جمله که میتونم بگم، اقیانوس زندگی یه راه بیشتر برای حریف شدنش نداریم، لطفا شنا کردن رو یاد بگیرید. شما نمیتونید اقیانوس رو در آبش رو کنترل کنید. از یه طرف دیگه به شما میگم که اگه زمستان سردی در پیش دارید و میخواهید از اینجا جابجا بشید، نیاز نیست تمام جاده رو گرم کنید، کافی ماشین شما گرم باشه و شما در تمام جاده برفی دنیا و حرکتتون رو میتونید ادامه بدید. پس لطفاً فکر کنید شما یه آدمید و برای یه آدم نیاز به یک فکرای عجیب غریب و ترسناک ندارید. همینقدر که لباس گرم بپوشید، یه شال گردن ببندید، یه کلاه بذارید، یه کاپشن داشته باشید، برای عبور از زمستان کافیه. فکر نکنید تمام لباسای عالم و تمام جاده‌های عالم رو بخاری بذارید براش. و جهان تا بوده همین بوده، انسان عصر طلایی نداشته، همیشه طلا و خاکستر در زندگی انسان کنار هم بودن. اگر یک چیزایی بوده، اگر قدیم سنت کرسی بوده، فلان بوده، بچه هم زیر کرسی گاز کرسی میگرفته میمردن، بچه ها سالک میگرفتن درمانشه، خزینه های حمام آلودگی داشته، این نبوده که جهان قدیم طلای خالص بوده، جهان الانی سرب مطلق باشه. پس جهان همیشه میان این دوتا سیاله و مایم که قایقران این رودخانه ای و بهتر قایقمون رو جوری مدیریت کنیم که کمتر در واقع دوچار شکستگی و غرق شدگی بشه. و اگه مهری میورزیم، اول ببینیم در طاقتمون هست یا نه، و بعدم اگه ما در مورد تروما صحبت میکنیم، این چیزی نیست که آدم هایی هستن که ندارن و این نیست که یه پدر مادری وجود داره که میتونه تروماتایز نکنه. نه، فروید حرف مهم میزنه، میگه هر کسی که تربیت میکنه روزی به خاطر تربیتش محاکمه میشه، ولی این چیزی نیست که به خاطر اون از امر مهمی به نام تربیت غفلت کنی.
خیلی ممنونم ازتون، واقعا صحبتاتون عالی و تاثیرگذار بود. مثل همیشه امیدوارم که شنوندهای جافکری هم همینقدر که من تاثیر گرفتم تاثیر گرفته باشن و تاثیر بدن در زندگیاشون. مرسی.
من این جمله که تو گفتی من یاد عبارت رضا عطاران انداخت، گفتش که تموم شد، گفاره گفت تاثیرگذار بود.
مرسی.
مرسی.
مرسی. اینستاگرام جافکری این روزها به 400 هزار نفری شدن نزدیک رفقا. ما تو اینستاگرام تلاش میکنیم مطالب بسیار مفیدی رو انتشار بدیم که مکمل خوبی برای صحبتها و مسیر جافکری و مخاطبینش باشه. کافیه تو اینستاگرام جافکری رو جستجو کنید و با لوگوی سبزابی همیشگیش پیداش کنید و به مطالبش دسترسی پیدا کنید. همچنین ما تو اینستاگرام شما رو از اخبار پادکست، مهمانهای بعدی، دوره‌های جدید و تخفیف ها مطلع می کنیم تا بیشتر از همیشه با ما همراهی کنید. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشید. خداحافظ.